بسم الله الرحمن الرحیم. هر شد که مسائل اخلاقی ارتباط نزدیکی با مسائل روانشناسی داره و برای اینکه ما بفهمیم که چگونه افعال اختیاری انسان شکل میگیره، باید توجه کنیم به ساختمان درونی نفس و امیال و کشش ها و انگیزه هایی که در درون نفس وجود داره و موجب این میشه که انسان به کارهای مختلفی دست بزنه. و عرض کردیم که متاسفانه در روانشناسی یک مدل روشنی از ساختمان نفس به دست نمیاد. برای اینکه ما یک طرحی راجع به ساختمان نفس و غرایز و انگیزه ها داشته باشیم که بتونیم سیر فکری خودمون را در این زمینه دنبال کنیم، یه طرحی را بر اساس تجارب درونی میشه پیشنهاد کرد که مفرداتش برای هر کسی قابل تجربه هست، یعنی با علم حضوری در درون خودش میابه، ولی تنظیمش جای بحث و تحقیق داره. این طرحی که با یک نظام خاصی منعکس میشه به عنوان یک طرح پیشنهادی است برای مطالعه در شؤون نفس. تقدیم و تأخیرش یا شکل دیگری برای تنظیم اینها ممکنه پیشنهاد بشه و حتی ثابت هم بشه، ولی ما برای اینکه یک خط فکری داشته باشیم که از کجا شروع کنیم، طرحی را به عنوان طرح پیشنهادی راجع به ساختمان نفس و شؤون نفس مطرح کنیم. از کردیم که این طرح از باب تشبیه معقول و محسوس ممکن است به این صورت مجسم کنیم که ساختمان نفس مثل یک ساختمان یک هرم هست که در رأس هرم تمام کمالات نفس به صورت بسیط موجوده و عین خود وجود نفس و در مرتبه ذات نفس کثرت و تعددی وجود نداره، ولی هرچه به قاعده این هرم نزدیک بشیم، از رأس هرم سیر کنیم به طرف قاعده، گسترش پیدا میکنه و شؤون مختلفی ازش ظاهر میشه. به طور کلی خود نفس را میشه به شکل این هرم تصور کرد که سه بعد داره، سه سطح جانبی داره. یک سطحش سطح علم و آگاهی است، یک سطحش سطح قدرت و توانایی است و یک سطحش سطح حب و جذب و انجذاب آگاهانه نفسانی است. محتوای این هرم را یک جوشش و یک حرکت و یک میلی تشکیل میده که نفس دائما میخواد یک حرکتی و یک سیری داشته باشه و چون این حرکت هم خارج از ذات نفس نیست، از یه نظر میشه گفت خود نفس عین این حرکت و عین این پویشه. این همین چیزیست که تا حدودی قابل مشاهده درونی هست که هر کسی در درون خودش یک میلی به سوی حرکت و پیشرفت در خودش می‌یابد. هیچ کس از اون وضعی که هست یک وضع ساکن و آرام خرسند نیست. مظاهر این پویش را از اوائل طفولیت انسان میشه در بچه ها مشاهده کرد. در سنین بالاتر هم هر کسی در درون خودش یک آتشی، یک میلی به سوی پیشرفت می‌یابد. در اینجا بد نیست نکته ذوقی را عرض بکنم، البته این استدلالی نیست، ولی به عنوان یک نکته ظریفی قابل توجهه که نفس خودش همون روح انسان دیگه و حقیقت انسان همون روحشه. در روایاتی داریم که روح از ریح مشتق است. گویا اینکه ظاهر مثلا این روایات یک بیان لفظی هست از اینکه روح و ریح مثلا یک ماده مشترکی دارن، ولی نتیجه‌ای که در اون روایت گرفته شده تقریبا این معنا رو میخواد افاده بکنه که نفس یک حالت تحرک داره و اصلا روح ریح حقیقتش تحرکه، باد حرکت حواس، حیثیت باد بودن باد همون حرکتش. شاید این نکته ذوقی را از اینجا بشه استفاده کرد، استشعار کرد که حقیقت نفس یک حقیقت حرکتی است، ذاتن جنبش داره، ذاتن پویش خودش. و با توجه به معارف اسلامی، عرفان اسلامی که مؤید به آیات کریمه قرآن هست، تفسیرش این میشه که روح انسان یک حرکتی است به سوی الله تبارک و تعالی. البته اینها رو نمیخوام به عنوان مباحث روانشناسی مطرح کنیم، بلکه این نکته عرفانی است. و اون آیه کریمه در سوره انشقاق که میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ممکن است کسی ازش استشعار بکنه که اصلا حقیقت وجود نفس حقیقت کادهیت است، تلاش، پویش. منتها جهت این پویش براش روشن نیست، ابتداعا آگاهی نداره و باید با تکامل شناخت و معرفت جهت این حرکت را تشخیص بده و بعد نیروهاش را در اون جهت بسیج بکنه که سیرش الالله باشه. تکوینن طوریست که انسان یک میلی به سوی هستی مطلق و ذات مقدس حق تبارک و تعالی داره. به هر حال درون این هرم را یک جوشش و یک پویش تشکیل میده، یک حرکت. اما این حرکت به چه صورتی شکل میگیره و در چه جهاتی تعین پیدا میکنه، یعنی تلاش های انسان در چند جهت و در چند باب تبلور پیدا میکنه، این مال مراتب پایین تر نفس هست که به قاعده احرام نزدیک میشیم و کثرت و تفصیل در شؤون نفس پدید میاد. اینجاست که کانال های مختلفی رسم میشه، یعنی اون محتوای حرکتی نفس که یک میلی به سوی پیشرفت داره و از اون طرف وقتی نسبت به هدف بسنجیم یک انجذابی داره، یعنی در واقع اون هدف هست که او رو داره میکشه به طرف خودش، خداست که انسان رو داره سیر میده به طرف خودش. از این طرف که حساب میکنیم سیریست، حرکتیست، میلیست، از اون طرف که حساب میکنیم انجذاب است، کشیده شدن هست. به عنوان تشبیه مثل آهن و آهن ربا، وقتی آهن را نگاه میکنیم میبینیم داره سیر میکنه به طرف آهن ربا. از آهن ربا وقتی حساب میکنیم میگیم آهن را داره به طرف خودش میکشه. چنین جذب و انجذابی بین ذات نفس و مبدأ هستی وجود داره. البته این آگاهانه نیست، این بعد از این است که ما معرفتمون کامل شد و شناختیم که سیر نفس به سوی الله هست، اون وقت به این صورت میتونیم تفسیر کنیم. از مقام بساطت نفس که بگذاریم و به مقام تفصیل برسیم و کثرت شؤون ظاهر بشه و اینها از هم کم و بیش تمایز پیدا کنند، میتونیم ما چند تا کانال را در نظر بگیریم. یکی از کدیم حب بقا است. یک سلسله از تلاش هایی که انسان انجام میده منشأش این علاقه هست که میخواد باقی باشد، میخواد حیات دائمی داشته باشد، حیاتش ادامه پیدا کند. این یک میل درونی است، در همه ما هست، ریشش همون حب ذات هست، همون حرکت ذاتی نفسه، ولی در یک کانال مخصوصی جلوه میکنه. یک مجرای دیگه مجرای حب کماله، یعنی صرف نظر از اینکه انسان وجودش باقی باشد، صرف بقا منظور باشه، یه جهت دیگری را انسان بهش علاقه داره و میل داره به سوی او، با اینه که وجودش کامل باشه. این کمال به دو شعبه به حسب استقراء منقسم میشه که میتونیم ما هر کدام را یک کانال مستقلی در نظر بگیریم، ما میتونیم هم هر دو را نارو به عنوان دو شاخه فرعی از حب کمال تلقی کنیم. به حسب استقراء کمالات انسانی در دو شاخه اصلی علم و قدرت شکل میگیره. یعنی هر گونه کمالی برای نفس، برای انسان از این جهت که دارای نفس است در نظر بگیریم، از این دوتا خارجی است. اینه که میتونیم بگیم کانال حب کمال به دو شعبه حب علم و حب قدرت تقسیم میشه، یا هر کدوم از اینها را یک کانال مستقل تلقی کنیم. و بالاخره یکی هم حب لذت و سعادتی، یعنی انسان میخواد حالا که هست، نه اصل همین هستیش را دوست داره، بلکه میخواد که شاد باشه، خوش باشه. اینها مجاری اصلی هستند، یا بفرمایید غرایز اصلی هستند، یا انگیزه های اصلی نفس هستند. بعد هر کدوم از اینها کم و بیش شعبه هایی پیدا می کنند. به حسب عوامل مختلف دیگری که درش اثر می کنه شکل هایی به خود می گیره. مثلا حب بقا در دو شکل مختلف ممکنه که در انسان ظاهر بشه، و این بستگی داره به عامل دیگری که علم باشه. یعنی اصل این که آدم میخواد بقا داشته باشه، همیشگی باشد، این یک امر کلی است. اگر تشخیص داد، اگر شناختش به اینجا منتهی شد، که حقیقت نفس همین بدنه و وجودش یعنی همین حیات دنیوی. اصلا بودن انسان یعنی زنده بودن در دنیا. اگر اینجور تشخیص داد، اون حب بقا به صورت حب زندگی طولانی دنیا تجلی میکنه، یعنی علاقمند میشه به اینکه در دنیا خیلی زنده بماند. یود احدهم لو یعمر الف سنه. و حالا این الف سنه به عنوان یک مثال است، اگر هزار سال هم زندگی کنه بعد میخواد یه هزار سال دیگه هم زنده بشه. ریشه این علاقه به طولانی بودن عمر همون حب به بقا است، منتها این شناختش ضعیفه، تشخیصش نادرسته، خیال میکنه که اصلا وجودش همین وجود دنیوی است. حیات او یعنی زندگی دنیوی، اون وقت میخواد این ادامه پیدا کنه. برعکس اگر تشخیصش به اینجا منتهی شد که این یک مرحله گذرایی است از وجود انسان، انسانیت انسان به زندگی مادی نیست، حیات عین حقیقت نفسی و این هیچ وقت زایل شدنی نیست، وقتی توجه پیدا میکنه به اینکه این زندگی دنیا یک زندگی گذرا و فانی شدنی است و یک مرحله خاصی است از وجود انسان، هیچ وقت تعلق به این زندگی پیدا نمی کنه، بلکه به ماورای این زندگی که اون اصل است و اون مرحله نهایی است توجهش به اون جلب میشه و اون وقت حب به آخرت پیدا میکنه. درست دو نتیجه مختلف از این ظاهر میشه. ریشه هر دو حب بقا است، اما شکل گرفتنش در گرو یه عامل دیگر است که مربوط به علم. اگر علم او طوری شد که به اینجا منتهی شد که زندگی دنیا یک زندگی مرحله‌ای و مقدمه‌ای است، اون وقت اون حب به بقا مصداق خودش رو پیدا میکنه. همینطور درباره کمالات دیگر، یک شعبه هم حب کمال بود که گفتیم به دو شعبه فرعی علم و قدرت تقسیم میشه. آدم میخواد قدرت داشته باشه، این یه چیز ذاتی هست و ریشه اساسی داره در نفس، یکی از چهره های نفس قدرته و طبعا انسانی که خودش رو دوست میداره قدرت خودش رو دوست میداره. پس حب قدرت یک چیز ذاتی است، اما این قدرت چیه؟ از چه راهی کسب میشه؟ کدوم قدرت ها بهتره؟ باز اینجا بستگی داره به اینکه انسان قدرت خودش را چی بداند. باز عامل معرفت هست که در اینجا تأثیر میکنه و شعبه های خاصی را برای این حب قدرت رسم میکنه. اما اینکه این یک چیز ذاتی است یا غریزه ذاتی است، باز در هم انسان در درون خودش میتونه بیابه و هم از تجربیاتی که روی انسانهای دیگه انجام میده. بچه از اون وقتی که خودش رو میشناسه علاقه داره به این که قدرت داشته باشه، یعنی از ضعف و عجز بدش میاد، ناراحتی. همین که یه احساس قدرتی در خودش بکنه خیلی شاد میشه. مثلا بچه یک ساله وقتی میتونه رو پاشو وایسه خیلی کیف میکنه، همین که قدرتی پیدا کرده، تا حالا نمیتونه سارا میتونه. قبل از اون وقتی خودش بتونه مثلا غذاشو بخوره خیلی خوشترش میاد، همین که دیگری دهنش بکره. یک میلی است که به قدرت داره، میخواد توان داشته باشه. این علاقه فطری است. انسان به هر جا برسه این میل در درون ذاتش هست. کسانی هم که میخوان تسلط پیدا کنند بر تمام روی زمین یا بعد میخوان کرات آسمان را تسخیر کنن، اون هم انگیزش اون همون میل به قدرته، منتها قدرت خودشون رو در این میبینن. فکر میکنن که وقتی توانستن کرات را تسخیر کنن یا بر مردم دیگری حکومت کنن، این قدرت اونها افزایش یافته. همینطور مقامات دنیوی، پست ها، اینها را نمونه های از قدرت خودشون تلقی میکنن. پس تعلق انسان به مظاهر مختلف قدرت در سنین مختلف و به حسب شناخت هایی که نسبت به مظاهر قدرت داره تفاوت میکنه. کسانی هم هستن که قدرت خودشون را در قدرت نفس مییابند. در قدرت های مادی و بدنی اینها رو ارجی براش قائل نیستن. کسانی که به مسائل معنوی و ریاضی و ریاضت یعنی میپردازن، اینا در واقع قدرت خودشون را در همون قدرت روحی تشخیص دادن، چون میبینن که اون قدرتی است که بر قدرت های مادی هم غالب میشه. کارهایی را که با اسباب مادی نمیشه کرد به اون وسیله میشه انجام داد. با یک اشاره میشه سنگی را خورد کرد، با یک اشاره دست میشه جلوی قطار را گرفت، جلوی حرکت هواپیما را گرفت. این قدرتیست. این که میرن سالها ریاضت میگشن، چه بسا خیلی هاشون انگیزشون همین کسب قدرته، میخوان نفسشون قدرت بده. و بالاخره کسانی که قدرت خودشون را شعاع قدرت الهی میدانند، یعنی معرفتشون به اینجا منتهی میشه که همه قدرت ها مسخر قدرت لایتناهای الهی است و انسان اون وقتی قدرتمند میشه در واقع که قدرت او شعاعی از قدرت خدا باشه، قدرت خدا در او تجلی بکنه. اون وقت است که سعیشون در بندگی و توجه به خدا میشه، به خاطر اینکه اون قدرت رو در اونجا میشناسن و سراغ دارن. کسانی هستند که عبادات زیادی انجام میدن، البته عبادتشون هم عبادت مشروعی ممکنه باشه و مطلوب هم باشه، اما انگیزه اصلیشون اینه که در سایه عبادت به قدرتی در شعاع قدرت الهی برسن. کسانی از عرفا یا کسانی که سیر و سلوک میکنن و بیشتر علاقه شون به کشف و کرامات و از کارهای خارق العاده و اینها هست، اینا این انگیزه درشون مؤثره. پس شکل گرفتن فعالیت های انسان در سایه قدرت باز به کمک علم و شناخت حاصل میشه که آدم دنبال چه قدرتی بداند، چه چیزی را قدرت خودش تشخیص بده و اون وقت تلاش کنه تا اون را به دست بیاره. این بستگی به شناختش، کما اینکه از اون طرف هم به حبش تشخیص چیز داره، ارتباط داره، و از اون طرف به قدرت خود نفس مربوط هست، چون هر تلاشی میخواد بکنه اولش یه مبدأ قدرتی باید داشته باشه، یه توانی برای فعالیت باید داشته باشه تا کار کنه، تا قدرتش افزایش پیدا کنه. پس اون مبدأ حرکت از هر سه بعد نفس سرچشمه میگیره. ولذا دیروزم اشاره کردم که این درخت هایی که در این هرم سبز میشه ریشه هاش به هر سه طرف نفس مربوطه، از یک طرف به حب، از یک طرف به علم، از یک طرف به قدرت. همینطور مجرای دیگری را که برای فعالیت‌های انسان در نظر می‌گیریم علاقه به علم و آگاهی است. یکی از انگیزه‌های اصیل در روح انسان علاقه به گسترش آگاهی‌هاش. اما چگونه آگاهی هایی را کسب بکنه، چه علمی را بالاتر تشخیص بده، در جهت کسب اون بیشتر تلاش بکنه، اون بستگی داره به باز به علم، به این که فلان علم مطلوب تر و ارزنده تر هست. باز عامل شناخت مؤثر، یعنی هر محصلی وقتی میخواد تحصیل علم بکنه، انتخاب یه رشته از تحصیل طبعا مبتنی بر این است که اون تحصیل را مفیدتر، لازمتر، بهتر، کاملتر، ارزندتر تشخیص داده. اون وقت که انتخاب با خود آدم باشه، یه محاسباتی میکنه و یه رشته تحصیلی را انتخاب میکنه. پس برای تحصیل علم و تلاش در کسب علوم و آگاهی ها و معارف بیشتر، یک علم دیگری مقدم است. ولی اصل این یه انگیزه است در خود انسان، یک جاذبه ای داره علم برای انسان. انسان یک کششی به طرف آگاهی داره، غریزه حقیقت جویی، اطلاع از واقعیات، یا به تعبیر بعضی از روانشناسا حس کنجکاوی. اینا یه چیز ذاتی انسانه، اون چیزی را که نمیدونه میخواد بده. اما در انتخابش و در ترجیحش و در انتخاب راهش، اون بستگی داره به شناختهای قبلیش. کسانی علوم مادی را دوست دارند، بعضی علوم عقلی را دوست دارند، بعضی علوم شهودی و عرفانی را دوست دارند، معرفت هایی که از راه مشاهدات و مکاشفات حاصل میشه، و بالاخره کسانی هم ممکنه که به اینجا منتهی بشه فکرشون و معرفتشون که علم حقیقی در سایه علم الهی پیدا میشه. برای رسیدن به این خواسته فطریشون هم سعی کنن که تقرب به خدا پیدا کنن تا او علم بهشون افاضه کنه، و اون دیگه یک سرچشمه نامتناهی علم است. این هم در جهت علم. ولی کسانی فقط به همین روابط اشیاء طبیعی اکتفا میکنن، علم را همین میدونن، همین که با چه تحولاتی که در یه ماده پدید میاد اثری در یه ماده دیگری میگذاره. انفعالات و فعل و انفعالاتی که بین اشیاء مادی هست، یا شیمیایی یا بیولوژیکی یا فیزیکی، بالاخره در همین دایره مادیات علمشون محدود میشه و دلخوششون هم به همینه که این علوم را بدونن. ذالک مبلغهم من العلم. پس دیدیم که باز اصل این که انسان طالب علم و آگاهی هست، یک ریشه قوی فطری داره. نه اینکه علم را همیشه میآموزه برای لذایذ زندگی دنیا و بهزیستی و بهتر بهره بردن از مادیات. اصلا خود دانستن مطلوب انسان. میتونیم باز از هم تجارب درونی و هم بیرونی برای این مطلب هم استفاده کنیم. هم خودمون وقتی یه چیزی را نمیدونیم، میبینیم یک کششی برای کشف اون داریم. وقتی یه چیز را از ما پنهان میکنند، نمیذارند ما بفهمیم، از همین که نمیفهمیم یه خود ناراحت میشه. هم ما از تجربه های بیرونی میتونیم استفاده کنیم، مخصوصا روی کودکان که بچه ها دلشون میخوادن چی بدونن. از اون وقتی که قدرت دانستن و کسب آگاهی درشون پیدا میشه، هیچ مشغول سوال هستن، این چرا اینجوره، این چرا اونجوره، این چیه، برای چی خوبه، چرا اینطور شده، کی همچیش کرده و هزارها و میلیونها از این سوالاتی که هست. و حتی در امور عادی وقتی شما یه چیزی رو از این بچه‌ای پنهان می‌کنید ناراحت میشه، گاهی گریه میکنه، عصبانی میشه که این چرا نذاشته رو بفهمه. حتی یواش صحبت بکنید بچه ناراحت میشه، و چی گفتید؟ با اینکه ممکنه هیچ فایده‌ای هم برای او نداشته باشه و حتی بهش هم بگید و مطمئنم بشه که این به درد او نمیخوره، اما دلش میخواد بده. پس این هم یکی از ابعاد نفس است، یکی از غرایز یا انگیزه های اصلی نفسه که وقتی به سوی قاعده هرم پیش میریم، در جهت قاعده هرم حرکت میکنیم، پخش میشه و شکل های مختلفی پیدا میکنه. اما کلی این به صورت مبهم در ذات نفس است، یک تلاشی به سوی کسب آگاهی. و بالاخره یک تلاشی به سوی کسب آگاهی و بالاخره اونی که دایرش از همه اینها وسیع تر هست، مسئله لذت و سعادته که شعبه های بسیار گوناگونی پیدا می کنیم. ما به حسب طرحی که در نظر گرفتیم، تفصیلات بیشتری که در شؤون نفس پدید میاد اینا رو مربوط کردیم به همین حب لذت و خوشی و گفتیم این در شعبه های مختلفی ظاهر میشه. یک قسمت مربوط به امور بدنی است و یک قسمت امور بین بدن و روان است و یک قسمت هم چیزهایی مخصوص خود روح. امور بدنیش باز به شعبه های تقسیم میشه که مهمترش غریزه تغذیه و غریزه جنسی که اندام مخصوص داره در بدن، جهاز خاصی داره و میلی که در انسان پدید میاد در اثر فعل و انفعالات بدنیست. پس شهوات مربوط به تغذیه، خوردنی ها، آشامیدنی ها و شهوات جنسی، اینها شعبه ای هستند از لذایذی که انسان دنبالش میره. یعنی در حق نفس به اصطلاح خودمون میل جنسی نیست، در حق نفس خوشی میخواد. در مراتب بعدی است، مراتبی که نفس متعلق به بدن هست و مرتبه نازلتری از نفس هست به اصطلاح فلسفی خودمون، اونجاست که این تفصیل پیدا میکنه و شعبه های مختلف پیدا میکنه. یکی خوردنی ها و آشامیدنی هاست، یکی غریزه جنسیه و به دنبال اون متعلقات اینها، اموال دنیا که وسیلهی برای کسب خوراکی ها و آشامیدنی ها هستن، یا سایر چیزهایی که لذایذ بدنی برای انسان تأمین میکنه، مثل هوای مطبوع، گرما و سرمای مطبوع را. وقتی که آدم گرم میشه میخواد خنک بشه، وقتی که سردشه میخواد گرم بشه، یا بوهای مطبوع، مزه های مطبوع، اینا همه شعبه هایی از لذت های مادی است. یک بعد دیگرش علاقه به جماله که اون هم گفتیم خودش دارای شعبه های مختلفی است. جمال طبیعی که در جمادات هست، جمالی که در موجودات زنده هست، در گیاه ها هست، در حیوانات هست و بالاخره در انسان، و همه اینها باز از راه ادراکات حسی حاصل میشه. ولی جمال مخصوص اینها نیست، جمال های خیالی هم داریم، که شعرا و کسانی که ذوق لطیف دارن دنبالش میرن و اونها هم در لفظ و هم در معنا ظاهر میشه و جمالات عقلی داریم که انسان از نظم و انتظام و تکامل موجودات از درک همین ها لذت میبره و جمال عرفانی و وجودی داریم که به حسب اون بینش کل هستی زیبا هست و هر موجودی که کامل تر باشه زیبایی بیشتری داره و از درک اون بیشتر آدم لذت میبره و به هم جهت هست که جمال را حتی به ذات مقدس الهی هم نسبت میدیم و کسانی که مشاهدات توحیدی داشته باشند یک بابی از مشاهداتشون مربوط به اسماء و صفات جمال الهی است. این هم یک بابی است و یک باب دیگری از چیزهایی که مربوط به لذت و سعادت انسان میشه باب عواطفه و از کردیم که مقصود از عواطف اون روابطی است که بین انسان با یک موجود زنده دیگری که آگاه باشه و درک باشه داشته باشه برقرار میشه. یه روابط طرفینی است که آدم احساس میکنه بین انسانی و انسان دیگری و نمونه های سادش همین علاقه با انس با دوستان با خویشاوندان با انسان های دیگه و حتی گاهی میشه با یک انسان کاملا بیگانه ای انسان احتیاج به انس پیدا میکنه. اگه یه مدت در یه بیابانی تنها سرگردان شده باشه یه انسانی رو ببونی که اصلا از نژاد و از مذهب و از همه چیز از او جداست اما اصلا از دیدن همین انسان خوشش میاد چند لحظه پلوش بشینه باش انسی بگیری. این هم یکی از مظاهر لذت خواهی انسان است، یعنی یکی از مجاری لذت انسانه. یک دسته دیگه از شؤون نفس هست که سطحی ترین شؤون نفس را تشکیل میده، یعنی اگر عمق نفس را اون نقطه وحدت و انبساط و بساطت نفس تلقی بکنیم و تدریجا از اون نقطه وحدت به سوی کثرت سیر بکنیم مراتبی قرار داره که رویه همه اونها را این مرتبه نفس تشکیل میده و اون مرتبه احساسات و انفعالات. آدم وقتی یه چیزی را دوست میداره خب این از مجرای عاطفه مثلا نفس به اون توجه پیدا میکنه و میخواد که از این راه لذتی عائدش بشه. اگر به این خواستش نرسید تلاشی کرد برای رسیدن به این خواسته اما نرسید به این خواستش، اون وقت یه حالت انفعالی در سطح نفس پدید میاد، اون حالت حزنه. تا آدم قبلن یه خواسته ای نداشته باشه و بلاش تلاش نکرده باشه در جهت حرکت نکرده باشه مسئله حزن و در مقابلش هم شادی خاصی که مقابل این حزنه تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر رسید به مطلوبش شاد میشه، یه حالت خاصی است آدم پدید. اگر نرسید محزون میشه، غصه‌اش میشه که چرا نشد، یا چون بقا چیزی را میخواد اگر بقا پیدا نکرد از این که از داشته و از دستش رفته محزون میشه. همینطور اگر آدم احساس بکنه، یعنی تشخیص بده این احساس که میگن غیر از اون احساسی است که اونجا گفتم به معنی انفعال، یعنی اگر درک بکنه تشخیص بده که یک عاملی موجب این میشه که یکی از خواسته هاش به خطر بیفته، از بین بره. احتمال این را بده که اون چه داره از دستش بره، یا اون چه را داره دنبالش میره یه مانعی جلوش را بگیره، نگذاره بهش برسه. اون وقت احساس خوف به انسان دست میده. میترسم. از چی میترسم؟ ترس یه حالت انفعالی است که در نفس پدید میاد اون وقتی که آدم با عاملی مواجه بشه که بخواد او را از مطلوب خودش، از یکی از خواسته ها جدا کنه. خواسته هاش کدومه؟ همه اون چه گفتیم، همه اینا خواسته های نفس بود، از علم، قدرت، جمال، همه این چیزهایی که گفتیم، زن، فرزند، الی آخر. جای خوف و حزن و اینها فوق همه ایناست. فوق یعنی در سطح ظاهرتر نفس است، نه اینکه یعنی از نظر ارزش فوق اونهاست، سطحی تر است، از عمق نفس دورتره. این حالت برای آدم بدید میاد که یا از چیزی میترسه، یا از یه چیزی محزون میشه، یا از اون طرفش به یه چیزی امیدوار میشه، آرامش پیدا میکنه، خرسند میشه. اینا همه تابع اون فعالیت های قبلی و مراتب قبلی نفس. این ساختمان نفس است، اونطوری که ما تصور میکنیم برای از کردن که یک زمینه فکری داشته باشیم که از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم، اینجور تصویر میکنیم. حالا ممکن هم هست که شکل‌های بهتری بشه تصویر کرد و مقایسی هم در این طرح وجود داشته باشه که بعداً بشه تکمیل بشه. راجع به این طرح و مدلی که برای نفس تصویر کردیم، نکته‌هایی هست که باید بهش توجه کنیم. یکی این که این کانال‌های مختلفی که گفتیم در نفس هست، این معناش این نیست که تا آخر منعزل از سایر کانال ها میمونه. یعنی گفتیم یکی از خواستهای مستقل نفس میل به آگاهی و علم، یکی از خواستهای مستقلش علم خواست قدرت و توانایی، یکی از خواستهاش میل به لذت و خوشی. اما این معناش این نیست که تا آخر این شاخه ها از هم کاملا مستقل میمونن، مثل شاخه درختی که در اومد، این شاخش پیش میره با فروع خود شاخ و برگای خودش، اون یکی هم جدا، اون یکی هم جدا. از خصوصیات نفس اینه که با این که این کانال های مختلفی داره و هر کدوم یک انگیزه های اصلی هست، بعد اینها با هم اشتباک پیدا میکنن، در هم فرو میرن، با هم مربوط میشن. به عبارت دیگه، گاهی ممکن است یک فعالیت نفس از چند مجرا آب بخوره، چند تا از اینها با هم کمک کنند تا آدم یه فعالیت رو انجام بده یا نسبت به یه چیزی علاقمند بشه. مثلا یه مثال روشنش، یکی از خواسته های نفس غریزه جنسی هست، اشباع غریزه جنسی، و گفتیم یکی دیگه از خواستهای مستقل انسان میل به زیبایی است. این دوتا غالبا با هم توأم هستن، یعنی برای اشباع غریزه جنسی تنها یک نیاز بیولوژیکی انسان عامل نیست، بلکه چیزهای دیگه هم زمینش میشه. مهمترینش که شایع‌ترین موارد هست همین علاقه به زیبایی است. یعنی مثلا آدم وقتی همسر انتخاب میکنه، تنها هدفی که داره این نیست که میل جنسی خودش را ارضا بکنه و خاموش بکنه، تسکین ببخشه به اون آتش جنسی که داره. این ممکنه اشباع بشه بدون اینکه اصلا زیبایی همسرش رو درک بکنه. اونایی که نابینا هستن، اونا میل جنسی دارن، زن هم میگیرن، میل جنسیشون هم ارضا میشه. و هیچ اصلا از زیبایی همسرشون هم لذتی نمیبرن، چون چیزی نمیبینن. این دو خواسته، اما معمولا در انسان این دو تا خواست با هم ترکیب میشه، از راه های مختلفی به هم مربوط میشه و در یک فعالیت انسان غرایز و خواست های مختلفی با هم همکاری میکنه. یا فرض فرمایید در تحصیل علم، گفتیم یک میل اصیل در انسان هست که میخواد چیز بفهمه، اما در بسیاری از موارد و شاید در غالب موارد برای تحصیل علم انگیزه های دیگری هم زمینه میشه، به هم مربوط میشه، کمک میکنه. از جمله اون وقتی که آدم میفهمه که تحصیل علم وسیله ایست برای اینکه پولی به دست بیاره، اون علاقه به شهوت هست، اون علاقه به غذا و پوشاک و سایر امور زندگی هست که محرک اوست برای درس خوندن. درس خوندن را وسیله ای قرار داده برای اینکه پول به دست بیاره. ظاهرش تحصیل علمه، اما انگیزه اصلی چیز دیگریست، از یه جای دیگه آب میخوره. و همینطور در یک محیطی که عالم محترم هست، آدم به خاطر اینکه قدرتی به دست بیاره که اینم بالا فراموش کردم که از شعبه های قدرت رو عرض بکنم، مسئله شخصیت، استقلال، احترام، اینا همه از شعبه های قدرت. اون که آدم میخواد عزیز باشه، ذلیل نباشه، این به خاطر این که عزت را از عجز میدونه، یعنی از قدرت میدونه. احترامی را که دیگران براش قائلند، این یه نوع استقلالیست برای او، یه چیزیست، یه شخصیتیست، توفیلی نیست. شخصیتیست یعنی چی؟ یعنی یه چیزش رو به خودش قائمه، یه انانیتی داره، یه استقلالی داره، میخواد دیگران اون رو به حساب بیارند، براش شخصیت قائل بشن. یعنی چی؟ یعنی یه توفیلی دیگران نیست، یه خودش استقلال داره، یک ذاتیتی داره، متکی به غیر نیست. این از همون حس قدرت طلبی انسان، از میل به شخصیت و استقلال سرچشمه میگیره. همینطور میل به آزادی، این ریشش همون قدرته. یعنی من وقتی آزاد هستم، تصمیم گرفتنم با خودم، تصمیم گرفتنم با خودم یعنی اعمال قدرت میکنم. اگر دیگری برای من تصمیم میگیره، من را وادار میکنه به یک کاری، یعنی نیروی او حاکم است بر نیروی من، من مغلوب او هستم. اینه که انسان ازش رنج میبره. جوانها به خصوص این میل درشون خیلی قوی میشه، از سن بلوغ به بعد در سن جوانی این حس در انسان خیلی قوی میشه، میخواد خودش تصمیم بگیره. اگه دیگران بهش راهنماییش بکنن، مثلا بهش پیشنهاد بکنن که فلان کاری بکنه، اینا چه بسا اصلا عکس العمل نشون بده، این کارو نکن. اگه خودش بود میکرد، اما چون دی بهش میگن بکن، از این ناراحت میشه، میخواد خودش تصمیم. خودم تصمیم بگیرم یعنی چی؟ یعنی اراده من است که مؤثر است، من مغلوب دیگری نیستم، اراده دیگری بر من حاکم نیست. این که بتونم اراده خودم رو بر دیگری حاکم کنم، از زیر بار دیگران خارج بشم، دیگران برای من تصمیم نگیرن، از این خوشش. این آزادی در عمل و این که آدم زیر بار دیگران نباشه، تحت فرمان دیگران نباشه، این ریشهش همون حب قدرته، اونطور که بنده فکر میکنم. البته ممکنه که به صورتهای دیگری هم تفسیر بشه و گفته بشه، بنده فکر میکنم که این ریشش همون حب قدرت، یعنی حب استقلال، حب آزادی، حب احترام، شخصیت. تمام اینها شعبه هایی از حب ذات هست که در از کانال قدرت ظاهر میشه. و در مقابلش بغض و نفرت از وابستگی و عجز و طفیلیگری و ایناست که نام مظاهر عجزه. به هر حال وقتی انسان تشخیص داد که علم منشأ قدرت هست در جامعه یا منشأ احترام، منشأ شخصیت، منشأ عزت، دنبال تحصیل علم میره اما انگیزش علم خواهی نیست یا توأم میشه با غریزه علم خواهی چیز دیگری، این از ویژگی های افعال انسان است که البته ویژگی به معنای این که نمیگم یعنی در غیر از انسان نیست، اما یه نکته خیلی مهمی است که مخصوصا در رابطه با مسائل اخلاقی خیلی باید بهش توجه کنیم و از همین جا اختلاف ارزش افعال به حسب اختلاف انگیزه ها ظاهر میشه. یعنی ما وقتی بخوایم یک کاری را ارزشیابی کنیم باید ببینیم از منشأ اصلیش در نفس چیه، کدوم عاملی این شخص را هل داده به طرف این فعالیت. حتی عبادت خدا اگر انگیزش مقام و جاه پیش مردم باشه، در یه جامعه‌ای که اهل عبادت محترم هستن ممکنه کسی عبادت بکنه روی ریا. یعنی چی؟ عبادت ریایی واقعیتش چیه؟ یعنی کاریست که شکل عبادت داره و میبایست با انگیزه تقرب الله انجام بگیره، به انگیزه کمال خواهی باید انجام بگیره، اما به انگیزه لذت طلبی انجام گرفته. او میخواسته که مردم بهش پول بدن، میخواسته که زندگی مرفهی داشته باشه، میخواسته محترم باشه پیش مردم، دستشو ببوسه. دیده که این کار، این خواسته از این راه تحقق پیدا میکنه، این را وسیله قرار داده برای اون خواسته، پس محرک اصلی اونه، اینی که ارزشش هم به تبع اون متعین میشه. این ریشه یابی انگیزه های افعال بسیار در ارزش یابی افعال اخلاقی مهمه. این یه نکته است که باید بدونیم که این کانال های مختلفی که رسم کردیم معناش نیست که در آخر در مقام عمل هم کاملا از هم منعزل هستن، نه، اینها با هم ارتباط پیدا میکنن، جا به جا میشن، اشتراک پیدا میکنن، شریک میشن در تأثیر در یک کار و به اندازه تأثیر هر یک هست که ارزش اون کار معلوم میشه. نکته دیگه اینه که این خواسته های مختلفی که انسان داره همه میدونیم و همه تجربه کردیم که همه اینا یک جا داره انسان حاصل نمیشه. حالا ریشش چی هست؟ ریشش تضاهم در زندگی مادی است. یعنی محدود بودن زندگی مادی موجب این میشه که این خواسته های با هم حاصل نشه و این یکی از ویژگی های زندگی دنیا و زندگی مادی است به طور کلی که تضاهم هست روش، یه چیزی مانع چیز دیگری میشه، تضادی که بین اشیاء مادی هست، محدودیت هایی که هست موجب این میشه که آدم به همه خواسته هاش نرسه، ناچار باید انتخاب کنه. این انتخاب بر چه اساسی انجام میگیره؟ اساس های مختلفی روانی داره. گاهی به طور طبیعی یه چیزی را آدم انتخاب میکنه به خاطر اینکه انگیزه قوی تری داره. وقتی آدم چند تا انگیزه در درونش هست، چند تا عامل محرک هست، اگه اینا با هم تضاهم کنن کدوم نتیجهش میشه؟ مثل نیروهای طبیعی میمونه. نیروهای فیزیکی اگر با هم تضاهم پیدا کنن، اصطکاک کنن، کدومشون مؤثر واقع میشن؟ برایند نیروها مؤثر واقع میشه. یعنی اگر دو تا نیرو در جهت مخالف تأثیر بکنن در یک جسمی، یه جسمی در وسط واقع شده، نیروی از طرف سمت راست میخواد اونو به طرف چپ حرکت بده، نیروی دیگه از سمت چپ میخوام رو به طرف سمت راست حرکت بده، کدوم عملا مؤثر واقع میشه؟ اگه مساوی باشن هیچ نیروها با هم، خب به وسیله هم دیگه خونسا میشن، اینجاست همینجا سجای خودش میمونه. اما اگه یکی قوی تر باشه، اون نیروی قوی تر تأثیر میکنه به اندازه ای که بیش از اون نیروی دیگری است، برایندش مؤثر. و اگه چند تا نیرو باشن، باز همینطور مسئله برایند ها در فیزیک و مکانیک آقایون میدونند. در فعالیت های روانی انسان هم چنین چیزی وجود داره، البته از سنخ تأثیرات مکانیکی نیست، اما چیزی شبیه اون. یعنی وقتی خواستهای مختلفی انسان داره که اینها رویاروی هم قرار میگیرن. چرا رویاروی هم قرار میگیرن؟ برای اینکه تضاهم دارن، همه با هم جمع نمیشه. نمیشه آدم هم شکم خودش رو سیر کنه هم شکم بچه‌شو. مثلا اگر یه لقمه نون داشته باشه، یه مادری هم خودش گرسنه است هم بچه‌ش، یا باید خودش سیر بشه یا بچه‌ش. نمیشه با این یه لقمه نون هم خودش سیر بشه هم بچه‌ش. حالا ممکنه اونم نصفه کنن، نصفش خودش بخوره نصفش بچه‌ش، ولی خب بالاخره اون یکی نشد، تضاهم نیست. اونجایی که تضاهم باشه یه چیز باشه، نشه تنصیفش کنه، بلاخره باید انتخاب کنه، یا این لقمه رو خودش باید بخوره سیر بشه، یکی از خواسته هاش تامین میشه، یا باید بشه بده به بچهش عاطفه‌اش ارضا میشه، دو تاشو نمیتونه جمع کنه. مسائل زندگی انسان همش همینطوره، منتها توجه نداریم، ما دقت نمی‌کنیم. یه خود دقت بکنیم، این همه مسائل زندگی ما این تضاهمات هست و ما در بین این تضاهمات همیشه باید انتخاب کنیم، این یکی را یا اون یکی را. پس گاهی انتخاب به وسیله یک عامل طبیعی انجام میگیره، یعنی خود به خود یه نیروی قوی تر است. اون وقت بحث میشه در اینکه چگونه یک انگیزه قوی تر هست، چه عواملی موجب قوت اون میشه. یه وقتی عوامل مادی داره، مثلا گرسنگی، تشنگی، غریزه جنسی، اینا خب تابع عوامل مادی است. یه وقت هست نه، مربوط به عادت، یه انگیزه در اثر تکرار و عادت قوی شده، و گاهی مربوط به جهات شناخت و اینها میشه، ارزشیابی میشه که کدوم از این انگیزه ها ارزشمندتر است. اینجاست که پای ارزش های اخلاقی مطرح میشه، یعنی اونجایی که انسان میتواند اعمال قدرت کند، قدرت درونی و اعمال اراده و انتخاب کند در ترجیح یکی از خواسته ها بر خواسته دیگری، بر اساس اینکه اون را کمال بیشتری براش قائل هست، ارزش وجودی بیشتری براش قائل هست، اینجاست که مسئله افعال اخلاقی و ارزش های اخلاقی مطرح میشه. این هم یه نکته. نکته دیگری که باید عرض بکنم اینه که همونطور که اشاره کردم، برای تأثیر انگیزه های انسان خیلی باید دقت کرد. گاهی آدم توهم میکنه که منشأ انجام یک کاری یک خواستی است، در صورتی که در زیر پرده در مراتب عمیق‌تر نفس که آگاهی کمتری نسبت به اونها داره، یک فعل و انفعالاتی انجام گرفته اونجا و عامل دیگری مؤثر واقع شده. این که میگن حیله های نفس، حیله هایی داره و آدم، بزرگان اخلاقی این از حیله های نفس میترسیدن، این مال همینه که اون فعالیت هایی که در عمق نفس انجام میگیره، اینا از آگاهی دوره، یعنی همیشه آدم توجه نداره که داره در درونش چه کارهایی انجام میگیره. یک استکاکاتی، یک تأثیراتی از اون امیال درونی و عمیق نفس حاصل میشه، اونها در سطح ظاهری یه تأثیر را میکنه و آدم غافل از این که منشأ اثر چی بوده. باز نکته های دیگه هم هست که فقط به یکیش اکتفا میکنم چون وقت دیگه گذشته، و اون اینه که وجود این خواست ها و غریزه ها، اینها ملاک ارزشیابی اخلاقی نیست. یعنی هیچ کس را مذمت نمی کنند که چرا تو میل به غذا داری، چرا میل جنسی داری، چرا میل به علم داری، چرا میل به قدرت داری. این غرایز و کانال های مختلفی که در از نفس سرچشمه می گیرن، وجود اینها این یک وجود فطری و طبیعی و خدادادی است و اینا متعلق ارزش‌های اخلاقی قرار نمی‌گیره. چون در بحث مقدمه اخلاق، مبانی اخلاق، فلسفه اخلاق اونجا توضیح دادیم که ارزش‌های اخلاقی به افعال اختیاری و نتایج اونها که ملکات حاصل از افعال است تعلق می‌گیره. یعنی خوب و بد اخلاقی هر جا مطرح باشه، یک جایی برای اختیار و انتخاب باید اونجا مطرح باشه و اون افعال است و نتایجش که اخلاق و ملکات باشه. اما تا مسئله فعل اختیاری مطرح نشده، خوب و بد اخلاقی مطرح نیست. هیچ کسا نمیگن از نظر اخلاقی آدمی بدی است، برای اینکه از سرما ناراحت میشی. مسئله مربوط به اخلاقی این که وقتی گرسنه میشه میل به غذا داره، تشنش میشه، اینو هیچ طبیعیش نیست، مربوطی به اخلاق نداره. وقتی احساس خطر میکنه میترسه، عیبی نداره، اصلا باید آدم بترسه. وقتی یک خواستش از دستش میره محزون میشه، صرف داشتن حزن. پس کجاها اینها از در اخلاق مطرح میشه و جای ارزش و مثبت و منفی اخلاق است؟ از اون جهتی که اعمال بشود این نیروها در جهت خاصی دون جهت دیگر، یا به مقدار خاصی کمتر یا بیش از اون آنچه میباید، به هر حال در کیفیت و کمیت اعمال این خواسته هاست که ارزش های اخلاقی مطرح میشه. در داشتن اصل این مایه های فطری هیچ جای خوب و بد و مذمت و مدحی نیست. بله، از یه نظر دیگه حسن و قبح یا خیر و شر فلسفی مطرح میشه که غیر از خیر و شر اخلاقی است. از اون دیدگاه که هر موجودی مجهز است به یک وسائلی که اینها موجب کمالش هست، این همه چیز خوب. الذی احسن کل شیء خلقه، همه چیز حسن داره. انسان هم از اون نظری که شهوت داره، از اون نظری که غضب داره، از اون نظری که حب کمال داره، حب ذات داره و حب بقا داره، همه اینا خوبه. یعنی این موجود اینا لازمه وجودشه، میبایست باشه باشه. از این جهت متصف به حسن میشه، اما نه حسن اخلاقی، حسن فلسفی، حسن وجودی. اما حسن و قبح اخلاقی، خیر و شر اخلاقی در بکارگیری این ماده های، این مایه های فطری است